بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. برهان دوم بر تجرد نفس ناطقه انسانی مشتمل بر مقدماتی بود. اون مقدمات عبارت بودن از این که ما ذات خودمون رو تعقل میکنیم و ادراک میکنیم. هر عاقلی که ذات یک چیزی رو تعقل بکند و ادراک بکنه، ماهیت اون ذات و اون چیز، حقیقت اون ذات و اون چیز برای او حاصل میشه. پس بنابراین ما ماهیت خودمون، حقیقت خودمون باید برای خودمون حاصل باشه. حالا حصول ماهیت و حقیقت خودمون برای خودمون یا به این است که به علم حضوری حقیقت خودمون رو ادراک میکنیم، یعنی خود ماهیت و حقیقتمون برای خودمون حاصله، و یا به علم حصولی صورتی را که مساوی با ماهیت و حقیقت خودمون هست ادراک میکنیم، یعنی صورت ماهیت و حقیقت خودمون برای خودمون حاصله. شق دوم محال است و ممکن نیست، به خاطر اینکه اجتماع مثلین لازم میاد و اجتماع مثلین هم محاله. بنابراین ماهیت و حقیقت ما خودش برای ما حاصل هست، برای خود ما حاصل هست. خب وقتی که حقیقت ذات ما برای ذات ما حاصله، معناش اینه که مجرده، به خاطری که اگر جسم و جسمانی بود باید برای ماده حاصل می بود. این حالا به طور خلاصه برهان دومی بود که بر تجرد نفس ناطقه انسانی اقامه شد. خب بنا شد پیرو این برهان 10 پرسش و پاسخ، 10 سوال و جواب که بین شاگردان شیخ و شیخ رد و بدل شده و صورت گرفته مطرح بشه در اینجا، البته با اضافاتی و تکمله هایی که خود صدرالمتعلهین قدس سره دارن. اولین پرسش و پاسخ جلسه قبل گذشت و اون این بود که ما حقیقت ذات خودمون رو و ذات خودمون رو ادراک نمی کنیم، بنابراین حقیقت ذات ما برای ذات ما حاصل نیست. یعنی همون مقدمه اول برهان رو اشکال اول نشانه رفته بود که کی گفته که ما ذات خودمون رو تعقل میکنیم؟ نه، ما ذات خودمون رو تعقل نمیکنیم. اینطور نیست که حقیقت ذات ما برای ذات ما حاصل باشه. ما آثار خودمون رو ادراک میکنیم، اثر ذات خودمون رو و اثر حقیقت ذات خودمون رو ادراک میکنیم و تعقل میکنیم. این پرسش اول بود، اشکال اول بود که دیگه جوابش هم گذشت، که دیگه نیازی و لزومی به تکرار اون جواب نیست. این اندازه هم که باز تکرار کردیم به خاطر اینکه سیر اشکالات مشخص بشه که هر اشکالی کدام مقدمه برهان را و کدام پایه برهان رو نشانه میره و مورد اشکال قرار میده. اما اشکال دوم بر فرض تنزل و کوتاه آمدن از اشکال اوله، که ما تنزل میکنیم، رفعیت میکنیم از اشکال اول و قبول میکنیم که ما ذات خودمون رو تعقل میکنیم. از اشکال اول کوتاه میایم که گفتیم ما ذات خودمون رو تعقل نمی کنیم، اثرش رو تعقل میکنیم. نه، قبول کردیم که ما ذات خودمون رو تعقل میکنیم. این که در برهان گفته شد که هر کسی که ذات چیزی رو تعقل بکند، حقیقت اون ذات براش حاصل میشه، براش پیدا میشه، این رو ما قبول نداریم. که در برهان گفته شد کل من عقل از ذات فلهو ماهیت و تلک از ذات، که هر کس که ذات یک چیزی رو تعقل بکنه، حقیقت و ماهیت اون ذات براش پیدا میشه و حاصل میشه، حقیقت اون ذات رو پیدا میکنه. این پایه برهان را و این مطلب و این مقدمه برهان رو قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه ما واجب تبارک و تعالی و تقدس رو تعقل بکنیم. عقل فعال را که یک فرشته است، از فرشتگان حق تبارک و تعالی و از کارگزاران حق تبارک و تعالی، این رو تعقل میکنیم و ادراک میکنیم. طبق این مقدمه برهان باید حقیقت حق تبارک و تعالی و تقدس و همچنین عقل فعال که فرشته ایست باید برای ما حاصل بشه. اگر کل من عقل از ذات فلهو ماهیت و تلک از ذات، خب ما اله تعالی رو تعقل میکنیم، ادراک میکنیم، خداوند رو ادراک میکنیم، میفهمیم. عقل فعال را، فرشتگان حق تبارک و تعالی، کارگزاران حق را ادراک میکنیم، تعقل میکنیم. طبق این مقدمه برهان باید حقیقت اینها، یعنی اله تعالی و عقل فعال، باید برای ما حاصل بشه، باید برای ما پیدا بشه. پس بنابراین این مقدمه برهان درست نیست. شیخ جوابی داده از این اشکال که اون جواب مورد نقد مصنف صدر المتعلین قدس سره قرار میگیره. ولیکن علامه قدس سره در تعلیق میفرمایند که جواب شیخ با جواب صدر المتعلین یکیست، چون صدر المتعلین پس از آنی که نقد میکنن جواب شیخ رو، خودشون جواب میدن. علامه قدس سره معتقدند که نه، حرف شیخ و حرف مصنف یکیست. حالا ما جواب شیخ را طبق همون تقریری که علامه در تعلیق دارن و معتقدن که حرف شیخ و حرف صدر یکیست، طبق همون تقریر علامه جواب شیخ رو توضیح میدیم از خارج و بعدم عبارتش رو تطبیق میکنیم. تا حالا ببینیم که آیا جوابی که صدر المتعلین خواهند داد بعد از نقد جواب شیخ، آیا با جواب شیخ یکی هست یا اینکه اینها با هم فرق میکنن. جواب شیخ طبق تقریر علامه این است که شیخ میفرماین فرق است بین تعقل ما ذات خودمون رو و تعقل ما عقل فعال رو، اینا با هم تفاوت داره، اینا با هم فرق داره. حالا این رو بنده اضافه میکنم که با توجه به این تفاوت است که اگر ما ذات خودمون رو تعقل میکنیم، حقیقت ذاتمون برای ذاتمون حاصل میشه، اما اگر عقل فعال رو تعقل میکنیم، لازم نمیاد که حقیقت عقل فعال برای ما حاصل بشه و برای ما پیدا بشه، چون بین تعقل ما ذات خودمون رو و تعقل ما عقل فعال رو تفاوت است، فرقه. و اون تفاوت این است که ما ذات خودمون رو که ادراک میکنیم به این گونه هست که هویت خودمون رو که مشتمل بر ماهیت و شخص ماست، این رو به ادراک حضوری تعقل میکنیم و ادراک میکنیم. ما وقتی ذات خودمون رو ادراک میکنیم به این صورت است که هویت خودمون رو، که این هویتمون مشتمل بر ماهیت و شخص ماست، این رو ادراک میکنیم، اونم به ادراک حضوری، به علم حضوری. اما عقل فعال رو که ادراک میکنیم، ادراک ما نسبت به عقل فعال به نوع والماهیت والمعناست که این سه تا واژه‌ای که به کار میبرم اینها به یک معناست، عبارت و نخرای هم. ادراک ما نسبت به عقل فعال به نوع والماهیت والمعناست، نه به شخص. و این ادراک هم ادراک حصولیه، این علم هم علم حصولی. ما خودمون رو که ادراک میکنیم هم ماهیت خودمون رو و هم شخص خودمون رو، هم نوع و ماهیت و معنای خودمون رو و هم شخص خودمون رو به ادراک حضوری، به علم حضوری تعقل میکنیم و ادراک میکنیم. اما عقل فعال رو که ادراک میکنیم، معنا و نوع و ماهیت عقل فعال رو، نه شخص عقل فعال، اون رو به علم حضوری، به علم حصولی و ادراک حصولی ادراک میکنیم و تعقل میکنیم. بنابراین در تعقل ذاتمون باید حقیقت ذاتمون برای ذاتمون، برای خودمون حاصل بشه و حاصل میشه، اما در تعقل و ادراکی که نسبت به عقل فعال داریم اینجوری نیست که حقیقت عقل فعال برای ذات ما حاصل بشه. این جوابی است که شیخ از اشکال دادن، حالا طبق تقریری که علامه قدس سر رو در تعلیق فرمود. صدرالمتعلین نقد دارن نسبت به این جواب، اشکال دارن نسبت به این جواب. اشکال صدرالمتعلین مبتنی بر این مطلب است که نوع مجردات منحصر در شخص و در فرد. عقل فعال که موجود مجردیه، نوعش منحصر در شخص و در فرد، هم در خارج هم در ذهن، چه در خارج و چه در ذهن. اون وقت نتیجه نقد صدر المتعلهین و این اشکال صدر المتعلهین که توضیح خواهم داد این استش که ما عقل فعال رو به نوع و ماهیه هم نمیتوانیم تعقل بکنیم و ادراک بکنیم به علم و حصولی. اونجوری که شیخ در جواب فرمود طبق تقریر علامه، نه، چنین امکانی برای ما نیست. ایشون می‌فرمایند که نوع مجردات مثل عقل فعال منحصر است در شخص و در فرد، چه در خارج و چه در ذهن. عقل فعال این یه نوعیه که هم در خارج یه فرد بیشتر نداره و هم در ذهن. طبق اون چه که شیخ در جواب میگه که اگر ما بتوانیم عقل فعال را به نوع و ماهیه تعقل بکنیم، ادراک بکنیم، خب معناش این استش که عقل فعال در ذهن دیگه منحصر در فرد نمیشه، منحصر در شخص نمیشه و کلی میشه. چون نوع و ماهیت کلیست، ماهیت کلی. چرا نوع مجرد منحصر در شخص و در فرد؟ به خاطر این که تشخص مجرد لازمه نوع مجرده. شخصیت، تشخص، فردیت موجود مجرد لازمه نوع مجرد است، برخلاف موجودات مادی. موجودات مادی تشخصشون لازمه نوعشون نیست، بلکه تشخصشون به عوارضه، عوارضی که عارض بر اون نوع میشه. خب اگر موجود مجرد تشخصش لازمه نوعش نباشد، باید مثل موجود مادی تشخصش، شخصیتش، فردیتش منوط به عوارض باشه دیگه، عوارض طبیعت و نوع. عوارض وابسته به عوامل بیرونی و قابلیت درونی است. عوارض محتاج و وابسته هستند به عوامل بیرونی و استعداد و قابلیت درونی. یه عامل بیرونی میخواد، یه فاعل بیرونی میخواد و یک قابلیتی در درون اون نوع مادی میخواد، یه قابلیت درونی هم میخواد تا اینکه این عوارض پیدا بشه و نوع تشخص پیدا بکنه و به صورت فرد در بیاد. و اگر موجود مجرد بخواد اینجوری باشه، یعنی تشخص لازمه نوعش نباشه و وابسته و منوط به عوارضی باشه که محتاج عامل بیرونی و استعداد درونی است، دیگه موجود مجرد نخواهد بود دیگه، اون میشه موجود مادی دیگه. بنابراین تشخص موجود مجرد لازمه نوعیتش هست، لازم نوعشه، نه اینکه منوط به عوارضی باشه که وابسته به عوامل بیرونی و استعداد و قابلیت درونی هستن. خب این انحصار نوع مجرد در شخص و در فرد، هم در خارج هم در ذهن، یعنی در خارج هم عقل فعال یه فرد بیشتر نداره، در ذهن هم همینجوری، در هر دو ظرف، در هر دو وعا اینجوریست. خب وقتی اینجوری شد، بنابراین دیگه معنا نداره و امکان نداره که ما بتوانیم عقل فعال را به نوع و ماهیه ادراک بکنیم و تعقل بکنیم به ادراک حصولی، به علم حصولی، چون اگر نوع و ماهیت عقل فعال در ذهن ما پیدا شد، اون دیگه کلی خواهد بود دیگه، منحصر در یک فرد و منحصر در شخص عقل فعال و فرد عقل فعال نخواهد بود. این نقد و اشکالی است که صدرالمتعلمین به جواب شیخ دارند. بعد خود ایشون جواب میدن، میفرمایند که اولا در جواب این است که گفته بشه که اون چه که ما از مجردات، از عقول مثل عقل فعال ادراک میکنیم و تعقل میکنیم، یک مفهوم کلی است. اون مفهوم کلی مثل مفهوم عقل، مثل جوهر مفارق، جوهر مجرد، نه این که ماهیت عقل فعال رو و حقیقت عقل فعال رو بتوانیم ادراک بکنیم و تعقل بکنیم به علم و حصولی. این جوابی است که صدرالمتعلمین از این اشکال میدن. اشکال سومی که به برهان وارد شده، بله خب دیگه حالا اینو قضاوت بفرمایید که حالا این واقعا همون حرفه، یعنی صدرالمتعلمین همون چیزی رو که شیخ گفت میخواد بفرماید، یا این که نه یه مطلب دیگریست، این دیگه قضاوت به عهده خودتون. حالا علامه فرمودن که این جواب صدرالمتعلمین همون حرف شیخه و جواب شیخ، آیا این طوری هست یا ما حالا اینا هر دو رو نقل کردیم، همون تقریری که علامه برای جواب شیخ دارن و هم جوابی که صدرالمتعلمین فرمودن. بله دیگه، فقط مال موجودات مادی سر ندیگه، چون گفتیم اونا عامل بیرونی میخواد و استعداد و قابلیت در استعداد ماده میخواد دیگه، دیگه موجود مجرد نمیشه. اشکال سومی که به برهان وارد شده، ببینید در برهان گفته شد که ما ذات خودمون رو تعقل میکنیم و هر کس که ذات یه چیزی رو تعقل بکنه، ماهیت اون ذات براش حاصل میشه. بعد گفته شد که ما یا باید خود ماهیت ذاتمون برای ذاتمون حاصل باشه، یا صورتی که مساوی با ماهیت ذات ماست برای ذات ما حاصل بشه. خب اشکال سوم این استش که ما ذات اله رو، واجب تبارک و تعالی رو تعقل میکنیم، ادراک میکنیم، میفهمیم. ذات یعنی خود، ما خود واجب رو ادراک میکنیم. آیا ما نمیفهمیم، نمیدونیم که خود خداوند هست؟ خود خداوند رو، خود واجب رو ادراک میکنیم. خب اگر ذات واجب و خود واجب رو ادراک میکنیم، باید این ذات واجب برای ما حاصل بشه، برای ما پیدا بشه، طبق مقدمه دوم. طبق مقدمه سوم، خود ماهیت ذات واجب و حقیقت ذات واجب که نمیتونه برای ما حاصل باشه. اونطوری که خود ماهیت ذات خودمون و حقیقت ذات خودمون برای ذاتمون حاصل است، در مورد واجب که نمیتونه اینجوری باشه، که یعنی علم حضوری به واجب داشته باشه. پس ناچار باید صورتی که مساوی با ماهیت واجب هست باید برای ذات ما حاصل بشه، یعنی به علم حصولی واجب رو و خداوند رو ادراک بکنیم و تعقل بکنیم. حالا اشکال سوم اینه که اگر صورتی مساوی با ماهیت اله در ذات ما حاصل بشه، با توجه به این که ماهیت کلیست، ماهیت حمل بر کثیرین میشه، کلی، هر ماهیتی کلیست، اصلا ماهیت مفهوم کلی ذاتی افرادشه، هر ماهیتی کلیست، ما ماهیت جزئی نداریم. خب لازم میاد که ماهیت واجب افرادی پیدا بکنه در خارج. اگر ماهیت کلیه، اگر ما واجب رو تعقل میکنیم و اگر تعقل ما نسبت به واجب به این است که یک صورتی که مساوی با ماهیت واجبه در ذات ما پیدا بشه و حاصل بشه، خب لازم میاد که ماهیت واجب افرادی داشته باشه در خارج. این اشکال سوم. جوابی که شیخ از این اشکال میده این استش که براهین توحید جلو این معنا رو میگیره. یعنی براهین توحید مانع از این است که ماهیت واجب در خارج افرادی داشته باشه، گرچه در ذهن مقول بر کثیرینه و قابل انطباق و صدق بر کثیرین هست، در ذهن اینجوریه. همونطور که در منطق گفته میشه که مفهوم واجب الوجود مفهوم کلیه، ولیکن بر اساس ادله توحید یک فرد از این مفهوم کلی بیشتر امکان وجود در خارج نداره. این جوابی است که شیخ از این اشکال داده. صدر المتعلهین میخوان بفرمایند که عجب حرفهایی زده میشه که برای واجب، برای خداوند ماهیت قائل شدیم که این ماهیت در ذهن کلیه، ولیکن طبق ادله توحید در خارج یه فرد بیشتر نداره. ساحت ربوبی شأنش اجل از این است که ماهیت داشته باشه. خداوند که ماهیت نداره، چون اگر ماهیت داشته باشه تشخص واجب زائد و مغایر با واجب میشه. چون آخه ماهیت کلیه دیگه، تشخص یه امر علاهده زائد مغایر بر ماهیت میشه، و چون تشخص و وجود مسابقه با همن، وجود واجب هم زائد بر ماهیت واجب میشه و عارض بر ماهیت واجب میشه. و اگر عارض بر وجود واجب، بر ماهیت واجب شد، میشه ممکن دیگه، اون واجب نمیشه، اون دیگه ممکن الوجود میشه، نه واجب الوجود. والحق ماهیته انیته از مقتضی العروزه معلولیته. بعد ایشون میفرمایند حق در جواب از اشکال این استش که اون چه که ما از واجب تبارک و تعالی ادراک میکنیم و تعقل میکنیم اوصاف اضافی و سلبی واجبه. اون چه که ما از واجب تبارک و تعالی تعقل میکنیم و ادراک میکنیم اوصاف اضافی و سلبی واجبه. اوصاف اضافی مثلا خالقیتش، مثل رازقیتش. اوصاف سلبی هم مثلا سلب عجز و سلب نقص و سلب جهل و امثال اینا. این تا اینجا سه تا اشکال و جواب که پیرامون دلیل دوم مطرح شده. حالا عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید. دیگه حالا میشه که مثلا تو الان مرحوم حاجی هم مثلا همون جوابی رو که علامه فرمودن با جواب صدر المتعلین یکیه، مرحوم حاجی هم جواب شیخ رو درست میدونن. حالا اون چی که ظاهره بالاخره این عبارات و الفاظشون هست اینه که خب اشکال بشواد. بله؟ نه، صحبت در ماهیت اون تنظیر کردیم ها. اون به مفهوم واجب تنظیر کردیم که همونطور که در منطقه. اینجا صحبت ماهیته که مستشکل داره میگه مگر ما واجب رو تعقل نمی کنیم؟ تعقل بکن، پس باید ماهیت واجب برای ما حاصل باشه. خود ماهیت واجب که نمیتونه به علم حضوری برای ما حاصل باشه مثل خود ماهیت ذاتمون، پس باید یک صورتی که مساوی با ماهیت اله هست برای ما حاصل باشه. خلاصه پای ماهیت رو باز میکنه، توجه میکنید در مورد واجب تبارک و تعالی، و بعد که پای ماهیت باز میشه، ماهیت کلی، لزومن کلی و مقول بر کثیرینه. بعد میگه که پس بنابراین روی این حساب توحید زیر سوال میره. توجه میکنید؟ یعنی با این حرفاش ما توحید خداوند رو زیر سوال میبرید و خدشه‌دار میکنید. شیخ جواب میده که نه، اون براهین توحید جلو عرض میکنم افراد داشتن این ماهیت کلی واجب رو در خارج میگیره، ولو در ذهن کلیه و میتونه افرادی داشته باشه و انطباق بر افرادی پیدا بکنه، اما جلوشو در خارج میگیره، توحید سر جاش هست. ایشون تعجب میکنن آقا این چه حرفاییه که شما اصلا پای ماهیت رو، نه اصلا از همون اول ما اون چه که از واجب تبارک و تعالی ادراک میکنیم ذات واجب نیست، خود واجب نیست. اگر بگیم خود واجبه دیگه الف رو گفتیم تا آخر حروف تهجی باید بریم دیگه، یعنی اون براهین همینجوری هی پشت سر هم مقدماتش ردیف میشه. نه، ما اصلا ذات واجب رو ادراک نمی کنیم، ما اوصاف اضافی و سلبی واجب رو ادراک میکنیم. تمام شد دیگه، حالا اینجوریست خلاص. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید. قال السائل که شماره دو بود، اشکال شماره دو، قال السائل سلمنا انا نعقل و زواتنا، یعنی ما از او اشکال اول کوتاه آمدیم که اونجا گفتیم لا نسلم، که ما ذات خودمون رو ادراک میکنیم نه اثر ذاتمون رو ادراک میکنیم. خب حالا قبول کردیم که ما ذاتمون رو ادراک میکنیم، ولیکن لما قلتم به ان من اقل ذاتن فلهو ماهیت و تلک از ذات. اون مقدمه بعدی برهان رو قبول نداریم که هر کس ذات یک چیزی رو، یعنی خود یک چیزی رو تعقل کرد، باید حقیقت اون چیز براش پیدا بشه، که حقیقت و ماهیت هم همون ذات دیگه، همون خودشه دیگه، باید براش حاصل بشه، یعنی باید به او دست پیدا بکنه تا بتونه اونو تعقل کنه. خب چرا این رو قبول نداریم؟ و الا لکنا اذا عقلنا الالهه والعقول الفعالته وجب ان يحصل لنا حقایقها. به خاطر ای که هنگامی که ما خداوند رو و عقول مجرده رو، مجردات رو تعقل میکنیم، طبق این مقدمه لازم میاد که حقایق اونها و حقیقت اونها برای ما حاصل بشه. قال المجیب که شیخ باشه، الحاصل فینا من العقل ان امکننا ان نعقله هو العقل الفعال من جهت نوع و طبیعه لا من جهت شخص. یعنی فرق است بین اون جایی که ما ذات خودمون رو تعقل میکنیم یا عقل فعال رو. اون چه که حاصل میشه در ما از عقل فعال، از عقول فعاله، از مجردات، این امکننا ان نعقله، اگر، چون آخه همه که مثلا فلسفه که نخوندن که، این امکننا ان نعقله، اگر برای کسی امکان تعقل عقل فعال باشه، فهمش به اینجاها برسه، عقل فعال است از جهت نوع و طبیعت و ماهیت و معنا، نه از جهت شخص و شخصی که در خارجه. یعنی به علم حصولی ماهیت و معنا و نوع عقل فعال رو ادراک میکنه، میاد تو ذهنمون، اما دیگه به علم حضوری که اون شخص عقل فعال که در خارجه که ادراک نمی کنیم، برخلاف اونجایی که ذات خودمون رو تعقل میکنیم. این فرقیه که لذا حقیقت ذات خودمون باید برای ذاتمون حاصل باشه، اما در اینجا لازم نیست که اون حقیقت خارجی عقل فعال، اون حقیقت شخصی خارجی عقل فعال برای ما حاصل بشه که در اشکال بود. چی؟ خب حالا اون که باز یه حساب دیگه ای داره، اون برای اهل مکاشفه است دیگه. اینجا که صحبت همین بله مفاهیم و ذهنیات دیگه، این حکمت مشراست، اون باز یه فاز دیگریست. لأن احدهما به حال لیس الآخر و به تلک الحال، به خاطری که اینا با هم فرق داره، یکی از این دو یعنی نوع و طبیعت و شخص، اینا هر کدوم یه حال و وضعیت و صفتی دارن که دیگری نداره. اون شخص در خارج، این نوع در ذهن، اون جزئی، این کلیه، هر کدوم یک وضعیتی دارن، یه دستگاهی برای خودشون دارن. ها این در عقل فعال. اما وقتی ما خودمون رو تعقل میکنیم، ول معقول من حقیقته که لا یفارق حقیقته که فی النوع ول ماهیه ولا بالعوارض اصلا ولا تفارقه به شخص. اما وقتی که شما حقیقت خودت رو و ذات خودت رو تعقل میکنی، اون مدرک از ذات خودت، معقول از ذات خودت، نه غیر از حقیقت شماست در نوع و ماهیت و عوارض و اوصاف و معنا و ولا تفارقه به شخص و نه هم غیر شخص شماست. اون چی که ما، یعنی همونی که علامه میفرمان، ما هویت خودمون رو که مشتمل بر ماهیت و شخص ماست، این رو به علم حضوری، یعنی همون ماهیتی که داریم با همون اوصاف و خصوصیاتی که داریم، با همون اوصاف و خصوصیاتی که داریم که مثلا حالا رنگ یکی سفیده، یکی مثلا سبزه هست، مثلا رنگین پوسته، یکی نمیدونم کوتاه، یکی بلنده، با همون عوارض و اون چه تعقل میشه از حقیقت ما، با حقیقت ما در نوع و ماهیت و همچنین عوارض اصلا هیچ جدایی نداره، همونه. ولا تفارق و به شخص، و هیچ جدایی با شخص ما هم نداره. فیکون و هوه هوه به شخص کما هوه هوه به نو. هوه اول به معقول از حقیقت ما، هوه دوم عرض میکنم، نه فیکون و هوه هوه یعنی اون چه که معقول از حقیقت ماست با حقیقت ما، به شخص یکیه، چنان که به نو والمعنا عرض میکنم والعوارض که عوارض هم زمیمه کنیم یکیه. خلاصه همونی که در خارجی ما به ادراک حضوری همون رو با همه چیزاش، شخصش، نمیدونم نوعش، ماهیتش، عوارض و اوصاف و خصوصیاتش، با همه اونا به علم حضوری حقیقت خودمون رو و ماهیت خودمون رو ادراک میکنیم. و اما العقل الفعال و ما یعقل منه فهوه هو فی المعنا و لیس هوه هو فی الشخص. و اما عقل فعال و اون چی که تعقل میشه از عقل فعال، فهوه هو فی المعنا، اون معقول با عقل فعال در معنا و نوع و ماهیت یکیه، اما در شخص یکی نیست. اقول صدر المتعلین میخوان اشکال بفرمان، الحق ان طبیعت نوعیت التي للعقل الفعال لا يمكن تعدد اشخاصها لا في الخارج ولا في الذهن. طبیعت نوعیه و ماهیت عقل فعال این امکان تعدد اشخاص نداره، یعنی منحصر در فرده، هم در خارج هم در ذهن. نه در خارج میتونه افراد متعدد داشته باشه، نه در ذهن افراد متعدد داشته باشه و کلی باشه. ولی اگر اینجور که شیخ میگه ماهیتش آمد تو ذهن ما، میشه کلی. بنابراین ما اصلا حقیقت عقل فعال و ماهیت عقل فعال را ادراک نمی کنیم. یک مفهوم کلی مثل مفهوم عقل، نه اینکه ماهیت و نوعش رو ادراک بکنیم، نه، یه مفهوم کلی که هم بر عقل فعال هم بر سایر مجردات صادقه ادراک میکنیم فقط. چنان که مثلا از واجب تبارک و تعالی یه مفهوم، از واجب تبارک و تعالی هم یک مفهوم، مثل مفهوم وجود مطلق، مثل مفهوم وجود مطلق، نه اینکه حقیقت واجب رو ادراک بکنیم. لا فی الخارج ولا فی الذهن. چرا؟ اذ البرهان قائم علی ان نوع کل واحد من الجواهر المفارقه منحصر فی شخصه و تشخص العقول من لوازم نوعیاتها. به خاطر اینکه برهان قائم است بر این که نوع مجردات منحصر در شخص و فردشون است و تشخص عقول و شخصیت مجردات لازمه نوعشون هست. وقتی لازمه، یعنی شخصیت مجرد و از نوعیتش جدا نمیشه، دوتا نیست که یه نوع کلی باشه، بعد مثلا عوارض بیاد و برای این اشخاص درست بکنه، نه، اون شخصیتش چسبیده بهشه همراهش، لذا نوع هر مجردی میشه یه شخص. ولو چرا؟ ولو تعددت افراد و ماهیت واحدت لکان امتیاز و کل من تلک الافراد به عرض غیر لازم للطبیعه. به خاطر اینکه اگر افراد یک نوعی امکان تعدد داشته باشن، که یه نوع افراد کثیره داشته باشن، مثل انسان مثلا، مثل انواع مادی، لکانه لازم میاد که امتیاز یعنی تشخص هر یک از افراد به عوارض باشه، به عرضی که لازم طبیعت نیست، عارض میشه بر طبیعت، که ممکنه اون عرض رو پیدا بکنه، ممکنه که غیر اون عرض رو پیدا بکنه. عرض غیر لازم، عرض مفارق که جدا میشه از طبیعتونو، نه، یعنی تشخص ندارن، یعنی خیلی خود امتیاز و تشخص یکیه، امتیاز و تشخص یکیه، امتیاز و تشخص یکیه دیگه، منتها تشخص به نسبه به خودشه، امتیاز به نسبه به غیر خودش هست، ولا یکی هن امتیاز و تشخص. ول عرض الغیر اللازم لنو یحتاج و عروضه الى فاعل منفصل الذات و قابل ذی تجدد و انفعال. عرض مفارق نو، غیر لازم نو، که تشخص افراد انواع مادی، تشخص انواع مادی به اون عوارض مفارقه هست، این عوارض هم وابسته از عروضشون و محتاج از عروضشون به فاعل بیرونی، به فاعلی که ذاتش منفصل و جدا هست از این فرد مادی و شخص مادی نو، و قابلی که، یعنی ماده‌ای که، چون قابلیت درونی میخواد، و قابل و ماده‌ای که صاحب تجدد و تغییر و حرکت و انفعال. که دیگه ماده اگر آمد، ماده دیگه عرض میکنم تغییر پیدا میکنه، تغییر، انفعال پیدا میکنه، استعداد، قابلیت درونی که ماده میخواد، اینجوری میشه. فلم یکن المفارق و مفارقا، دیگه موجود مجرد موجود مجرد نخواهد بود، هازا خلفون، خلاف فرض لازمه. فل اولا فل جواب ان یقال، بهتر اینه که در جواب اینجور گفته بشه: الحاصل فی نفوسنا من تلک الحقائق البسیطه لیس کنه حقیقتها، بل مفهومات عامتون که مفهوم الجوهر المفارق و مفهوم العقل و غیر ذالک، اون چه که حاصل میشه در ذات ما از حقایق مجرده، کنه حقیقت و ذات و حقیقت و ذاتشون نیست، بلکه یه مفهوم کلیست مثل مفهوم جوهر مفارق که بر همه عقول و مجردات صادقه، یا مفهوم عقل او غیر ذالک مثلا در واجب مفهوم وجود مطلق مثلا. این اندازه ما ادراک میکنیم، نه اینکه حقیقت اونها رو ادراک بکنیم. قال السائل، و اینجا شماره 3 گذاشتیم، سومین اشکال، فاذر تسم فی عقلنا صورت مساویت لماهیت الاله فیکون ماهیت الاله تعالی مقولتا علی کثیرین فی الخارج. اشکال سوم اینه که اگر در عقل ما رسم بشه صورتی که مساوی و مثل ماهیتی است که خداوند داره، اون ماهیتی که در خارج داره، حقیقتی که در خارج داره، فیکون و ماهیت الاله، لازم میاد که ماهیت خداوند هم کلی باشه و مقول بل کثیرین باشه در خارج، افرادی داشته باشه در خارج، یعنی توحید زیر سوال میره. قال المجیبو، شیخ اینجوری جواب داده، البرهانو انما قام علا ان تلک الماهیت غیر مقولت علا کثیرین فی الخارج فاما علا کثیرین فی الذن فلم یقم. برهان توحید، ادله توحید قائم شده بر این که ماهیت واجب دارای افرادی در خارج نیست، اما در ذهن چرا کلیه، مثل مفهوم واجب الوجود که در منطق میگن مثلا نظیر او و شبیه او. این برهان جلوشو نمیگیره که در ذهن افرادی داشته باشه. اقول، صدر المتعلین فرما، هاشل جناب الالهیو ان یکون له ماهیت محتملت لشرکت بین کثیرین لا فی الخارج ولا فی الذهن. ساحت الهی برتر و منزه و بدور است از این که یه ماهیت کلی داشته باشه که احتمال شرکت بین کثیرین و افراد درش باشه، این ظرفیت به قول امروزی ها درش باشه، چه در خارج و چه در ذهن. اصلا ماهیت نداره که ماهیت بگیم کلیه بعد بگیم در ذهن عیب نداره افراد داشته باشه اما در خارج بنابر ادله توحید افراد نداره. اینا چه حرفایی است؟ کیفه و ذاته صرف الوجود القائم به ذاته اتام الذی لا اتم من ولا مکاف الله. چطور واجب ماهیت داشته باشه و حال اون که ذات واجب صرف الوجود، صرف وجودی است که اون وجود قائم به خودشه و وجود تامی است که فوق تمامه، هیچ موجودی تامتر از اون نیست، ولا مکاف علی مساوی با اون هم هیچ موجودی در رتبه او و کف او نیست، ولم یکن له کفوا احد، از کل ما له ماهیتون کلیتون یکون و تشخصه زائدن علیه. چون هر موجودی که ماهیت داشته باشه که ماهیت هم لزوماً کلی خواهد بود، ماهیت کلی داشته باشه، این دیگه تشخصش مغایر میشه با او، یعنی دیگه تشخصش باید به یه چیز دیگه ای باشه دیگه. اگر ماهیت کلی شد، خب حالا یه چیز دیگه باید بیاد اینو فردش بکنه که دیگه خود ماهیت کلیه. و کزل وجودو، اگر تشخص مغایر با اون موجودی که ماهیت داره شد، وجودم زائد میشه، چون وجود و تشخص مساوقه با همه. و کزل وجودو، اونم زائد و مغایر میشه با او. چرا؟ لکونهی اینت تشخص، چون وجود و تشخص یک. فکل ماهیت او زی ماهیت فهو ممکن الوجود، هر ماهیتی ممکنه و هر صاحب ماهیتی هم ممکن الوجوده. هر ماهیتی ممکنه، ممکن الوجوده، و هر صاحب ماهیتی هم، هر موجودی هم که ماهیت، هم خود ماهیت ممکنه و هم موجودی که ماهیت داشته باشه ممکن الوجوده. فل حق فی الجواب ان یقال، حق در جواب اینه که گفته بشه نحن لا نعرف حقیقت الباری به کنهی، نه ما اصلا نمیتونیم خود واجب رو، ذات واجب رو، حقیقت واجب رو ادراک بکنیم. بل نعرف به خواص و لوازم اضافیت او سلبیت، ما معرفتمون به واجب به اندازه به وسیله خواص و لوازم و اوصاف اضافی و سلبی است که اوصاف اضافی او رو عرض می کنم و سلبی او رو ادراک می کنیم. ای قال السائل، اینجا باز شماره 4 گذاشتیم که اشکال 4 هست. و صلی الله علیه و آله.